أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. روایت جابر بن عبدالله انصاری رو خوندیم و اشکالی کردن صاحب جواهر و ظاهرا اشکالات صاحب جواهر وارد نبود و این روایت رو نمیتونستیم به اونچه که صاحب جواهر میفهمن حملش بکنیم، حالا ظاهر نمیشد این کار رو کرد. میرسیم به دلیل هشتم. دلیل هشتمی که بعضیا بهش تمسک کردن، این دلیل هشتم نصوص احرامه. نصوص احرام، من یکی از روایاتش رو آوردم، عن عدت من اصحابنا، مرحوم کلینی میگه، عن سهل ابن زیاد. خب سهل ابن زیاد تا اسمش میاد این بزرگوارا قبول ندارن، مثلا خویی آی تبریزی اینا سهل قبول ندارن، بعضی ها مثل آی وحید توش احتیاط میکردن توی مثل سهل اینا، اما مثلا خویی اینها قبول ندارن. به ذهنم آی زنجانی قبول داشتن سهل رو، آی زنجانی قبلا من مکلل پس کردم و نزم، ایشون سهل رو قبول دارن. و مبنای کسرت نقل اجلا رو اگر ما قبول داشته باشیم که آیشو بیدی قبول داشتن، با مبنای کسرت نقل اجلا خیلی از روایات تصحیح شد. سهل بسیاری از اجلا امامی برش ازش روایت نکردن. بعضی از مبانی هم که اینا میگن قبول دارن سهل رو به خاطر کسرت روایاتی که سهل داره، 2000 تا روایت کافی داره، بسیار کسی رو روایت. شاید سید بحرالعلوم هم یه بحثی تو روایت سهل دارن که تو اونجا به ذهنم میاد، من این زمان باقی تبریزی هم عرض کردم همون روایت که سید فرموده بودن تو این رجالشون. علایی حال در اصل این که حالا عنوان سند سهله نباید کنار گذاشته بشه، اونجا سید فهمن سندهای دیگه هم داشته، اما خود سهل اصلا جدا از این مسائل به نظر اون تضعیفی که شده در حقش تمام نیست. و مفصل یه بار ما قدیم بحث کردیم از ظاهر همون وساقتی که آقای زنجانی فرمودن در از حق سهل بوده باشه. این نسبت به سهل، اینا معمولا به غالی بودن و اینا رد میکنند. اونم نقل کرد از احمد ابن محمد که این هم یه ابی نصر بزنتیه، از حضرت موسی بن جعفر عن ابی الحسن علیه السلام قال: مر ابو جعفر به امرأت محرمه قد استترت به مروحه. نروه همین باد بزن، صورتش این باد بزن رو گذاشته بود صورتش پوشونده بود که کسی صورتش نبینه. فعماته، بعد تلف کردن ازاها، یعنی اماته 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 المروهت به نفسهی انوچه ها. بعضی جا توی یه روایتی داره شبیه همین روایت داره که صدوق نقل کرده مرسلن که تو نسخه آوردن، فعماته المروهت به قضیبه، چوبی دست حضرت بودن به اون چوب این وضع صورتش کنار زدن، یعنی صورتش رو نباید بپوشونه تو حال احرام. اینو صاحب جواهر جواب میدن، این استدلالم شده از ناحیه شیخ که پس ببینید پوشوندن واجب نیست و حضرت نظر کردن و اینو کنار زدن. اینو میفهمن که این از حیث خود حکم احرامه و خلاصه مختص به عرضم و حضورتون نمیشه تعمیمش داد به موارد دیگه. ایراد صاحب جواهر اینه، نصوص احرام خلاصه به خاطر حکم احرام، از این جهت که احرام خودش یه همچی اختزایی میکنه و الا اگر در غیر احرام بود، بعضی الان هم این نظر رو دارن میگن تو حالت احرام پوشوندن واجب نیست، اما نباید بپوشونه، اما تو غیر حالت احرام جایزه و بلکه بعضی میگن واجبه. مثل صاحب جواهر میگن که خلاصه این نصوص احرام نباید بیاس کرد به جای دیگه. این یه بیانی که صاحب جواهر دارن و به جا هم هستش، چون که اینش مورد خاص احرام ما نمیتونیم تو جای دیگه تمسک کنیم. روایت دیگه صحیحه فضیله که بهش تمسک کردن، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب. خب ابن محبوب حسن ابن محبوبه. عن جمیل، این جمیل ابن صالح و جمیل ابن دراج نیست، از طبقش میفهمید جمیل ابن ثابت صالح، اونم از اجلاست. جمیل ابن صالح هم از اجلاست، جمیل ابن دراج دیگه جلالتش فوق‌العاده بیشتر، اما این جمیل ابن صالح هم از اجلاست. اونم نقل کرده از فضل، مراد فضل ابن یسار که از اصحاب اجماعه. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الزراعین من المرأة هما من الزینت التي قال الله ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن، آیا این جز همون زینت حساب میشه؟ حضرت فرمودن نعم. و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین، ما دون خمار از زینت، یعنی خلاصه منظور از چونه به پایین تر که با مقنعه پوشیده میشه، اینا همه گردن، اینا همه جز زینت نباید ابداع بشه. و مادون از سوارنگ، اونم همجوری، یعنی زرا، اینا همه زینت حساب میشه که اینم قبلا تو روایت دیگه هم همین مضمون رو داشتیم. تفسیر قمی هم در زیر اینجا یک روایتی رو نقل کرده از ابل جارود، از امام باقر السلامه، در روایت ابل جارود عرضم به حضورتون که فی قولی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اونجا تعبیر داره فهیه سیاب، لباسش رو آشکار میکنه، کهل، خاتم، خضاب و کف و سوار. ببینید اینا همه خضاب و کف میشه پس آشکار بشه، کف دستشون خضاب میزدن، این زینت به زینت هست، اما زینتی که میشه آشکارش کرد، یعنی با خضاب بوده باشه و سوار بوده باشه. بعد دیگه تعبیری داره و زینت و سلاس، زینت للناس و زینت للمحرم و زینت للزوج، زینت ناس فقط ذکرنا، اما زینت محرم فموز و القلاده فما فوقها و دملج، دملج تموم سواره، ما متعبن موزه سواره. و مادونه و الخلخال و ما اسفل من، و مادونه یعنی به طرف زرا، خلخال یعنی خلاصه، و ما اسفل من حتی پایین پا، چون خلخال رو به پا میزنن، یعنی حتی قدمانم شامل میشه. خب اینم روایتش، یه نکته که فقط داره این روایت ابل جارود اینه که ما زهرم اینها رو، اینا مواردو که ذکر کردن، خلخال و ما اسفلمین هم ذکر کردن. این یه دلیل دوم میشه برای بحثی که بعداً از قدمان میخوایم بکنیم. ببینید خود خلخال و ما اسفلمین، چون خلخال روی اینجا پا میفتاده، خلخال اونم مثل علنگو که تو دست میکردن، اینا رو پا میکردن، میفتاده پایین تا اینجا پاشون، این خلخال ظاهر میشده و روی قدمان. این مثل همون روایت قدمانی که شیخ انصاری و مشهور فقها ما قبول ندارن. بله درسته، بله، اما منظور این که من مستاق همون مسئله است که عرض کردم، زینت و ناس، زینت و محرم، بله، موضع قلاده و مفاقا و دملج و ما دونه و الخلخال و ما اسفلمه، بعد اینو مال محرم بگو. و اما زینت و زوج فالجسد و کلو، زینت زوج، جسد دیگه کلش این زینت زوجه، این دیگه به صورتی که یعنی کنده، این زینتی که میشه ابداع بکنه، لا یبدین زینت هن، خلاصه الا ما ظهر منها، تو تفسیر این حالا این جمله رو فرمودن حضرت، زینت زوج کل جسد، کلش قابل اینه که پوشش داده بشه. خب بعد روایت دیگه میاد تو جمع با این روایت مشخص میکنه، چون که تو روایت مختلف گاهی وقتا به صورتهای مختلف بیان شده، یعنی عرضم حضورتون که تو نسبت به محرم جورای مختلف، بعضی ها در حد سرعت ها رکبه ذکر شده، باز بعضی جاها از اینم خلاص توسعه بیشتر داده شده، بعضی جا به این حد بوده که حتی بعضی فتوا دادن گفتن در مورد محرم هم سرره و تا رکبه، یعنی از طرف ناف تا زانو واجب پوشیده بشه، اینم تعبیر دارن به خاطر اون دست روایت. باز روایت توسعه ای که بیشتر از این ذکر شده اونا رو بعضیا تخصیصش میزنن، اما بعضیا حمله بر تخصیص نمیکنن، بعضیا در جمع روایات میفهمن که این از باب چیه، از باب کراهته، یعنی مثلا بین ناف تا رکبه و بین سرره و رکبه اینا میشه کراهت نه حرمت، چون تو روایت دیگه ای توسعه داده شده جواز ذکر شده، تو روایت دیگه که نه شده حمله بر چی میشه؟ حمله بر کراهت میشه. خب اینم از این مسئله. حالا اجمالا این روایت اشکالی که برش هست، یلاحظ علی این اشکالی که برش هست اینه که مسئله این روایت اصلا به درد این روایت اصلا به درد ما نمیخوره صحیح فوزل، چرا اون اشکالی که صاحب جواهر میفهمیدن برش وارده؟ چون این صحبت از جواز ابداعه، ما بحثمون در جواز نظر. اینم پس نمیشه بهش تمسک کرد. دلیل دهم سیره متشرع است. صاحب با این اعلام تمسک میکنن به سیره متشرع و میفرماین که در جمیع اعثار و امثال سیره متشرع قائم بر دو امر بوده: یک، عدم لزوم سطح وجه و کفن. سیره متشرع این بوده که وجه و کفن همه نمیپوشوندن، این به عنوان سیره متشرع ذکر میکنن. دومیش جواز نظر به وجه و کفن من دون تلزز و ریبه، این ادعای سیره متشرع کردن بعضی از بزرگان. این هم از ظاهر خیلی تمام نیست، تو مسئله جواز نظرش نمیشه ادعای سیره متشرع کرد دائم، یعنی به هر حال خود سیره متشرع ادعاش یه مقدار سنگینه به عنوان سیره متشرع. باز خود صاحب جواهر قبول داره سیره متشرع رو نسبت به مسئله اول، سطح رو قبول داره، اما نسبت به دومی قبول نداره، اینجا سیره متشرع نیست که نظر بکنن. سیره متشرع بر جواز نظر بر نظر کردن نبوده تا ما ازش جواز نظر استفاده کنیم، سیره متشرع بر عدم سطر بوده، سطر نمی کردن بچه و کفن رو، خیلی جوامع متشرع بودن سطر نمی کردن. اما سیره متشرع قائم باشه برای اینکه نظر نکنید، اینو صاحب جواهر قبول نمی کنه. البته این بزرگا اونا ادعا میکنن که نخیر مسیر متشرع هم اونجا هست، یعنی یه تخصص خواصی بودن که اینها در نهایت درجات تقوا نظر نمیکردن هیچ وقت به وجه و کفن، اما در عموم متشرعه که شما در نظر میگیرید عموم متشرعه، نه اون خواص یا اخص و خواص متشرعه، یعنی عموم متشرعه نظر میکردن در حد وجه و کفن، عموم متشرعه نظر میکردن اینا مقابل هم صاحب جواهر قبول ندارن. خود این سیره متشرعه یه که مورد اختلاف واقع شده بین این علام، اگر انسان یقین نداشته باشه به سیره متشرعه نمیتونه تمسک کنه بهش. اما اینا میفهمن در عموم مردم اینجوری نبوده که مثلا بفرمایید که نظر نکنن، یا خاص خواصی بودن که نظر نمیکردن، اونم به خاطر خب به هر حال اینه که شاید مثلا شما از این ادله نهایی استفاده کراهت کنی، اونا این کراهت رو عمل میکردن بهش، اما اینکه عموم متشرع همه عمل میکردن این نبوده، برای به همین سیره متشرع ایشون تمسک کردن. شیخ انصاری این مرد را رفتن جلو. دلیل 11 هم قاعده اسر و حرج. قاعده اسر و حرج هم این بزرگوارا ذکر کردن. تو قاعده اسر و حرج اینجور بیان کردن که اسر و حرج دلالت بر جواز نظر به وجه و کفن میکنه، لمزاولت هن البیع و شراء. اینا همش دائما مشغول کار بیع و شراء هن، مزاوله دارن، دائما مشغول کار بیع و شراء هن، لذا نمیشه به وجه و کفن نظر نکرد. به هر حال خود به خود پیش میاد. اون رو روایت علی بن سوید هم که به ذهن دون هست اونجا، اونم ظاهرا از باب بیع و شراء مثلا بعضی هم کردن، مثل خود آقای خویی گفتم این که مثلا چیزایی که مربوط به زنان هست داره میفروشه، چیزایی که خریدارش زن هستن ناخودآگاه دیگه نگاه میکنه. اینم ظاهرش این روایت هم خلاصه میگن که نمیپوشوندن. اینا علی ظاهر بعید نیست اسر و حرج تو مورد تستر خیلی راحت تره. خود صاحب جواهر باز اینجا هم که میرسیم میگه اسر و حرج رو ما در مسئله وجوب ستر وجه و کفن قبول داریم، یعنی اگر بگیم وجه و کفن رو زنها بپوشونن اسر و حرج بر زنها پیش میاد، اینو صاحب جواهر میگه. ولی کن جواز نظر رو که بگیم آقا نظر نکنید نمیگن این اسر و حرجه، این چه حرجی که شما نظر نکنید، اینو صاحب جواهر میگه. بله تو خودت حالا اون نظر رو شاید صاحب جواهر اسمشو بذاره نظر اتفاقی، اون نظر شاید اسمشو بذاره نظر اتفاقی که بهشون نخوری. اما تو مثلا موارد بیع و شراء کسی که مثلا داره خرید و فروشی انجام میده، مشتری داره، این وقتی که کسی بهش مراجعه میکنه میخواد مشتری رو بفهمه این همون هست یا نیست، این کیه، اون کسی دیگه یه اینه، این تو اینجور موارد یک نظری میکرده. این شاید بچه این که مسئله رو به این عنوان طرح کردن اسر و حرج این بوده. علایه خود این اسر و حرج هم صاحب جواهر قبول ندارن. حالا ما مسئله هم سیره هست، هم اسر و حرج و هم اون روایات که ما عرض کردیم خدمتون، روایات که شاید خیلی سریع‌تر در این مسئله بوده. حالا بریم سراغ نه سیره رو باید تشخیص داد. سیره دلیلی نیست که دلیل باز بسید. ببینید سیره زمانها متغیر معمولا نمیشه. اگر متغیر بشه دیگه بشه نمیشه تمسک کرد. به اون سیره میشه تمسک کرد که شما یقین کنید این سیره‌ای که بین مردم بوده این سیره استمرار داشته در تا زمان شاعر، یا اینکه الان ممکنه سیره عوض بشه اما یقین کنید تو زمان شاعر سیره بوده. حالا این سیره رو چجوری باید استکشاف کنید؟ ببینید گاهی وقتا سیر اینجوریه که الان میبینیم یه چیز سیره است، بعد میگیم یقین داریم به اتصالش به زمان شاعر. این یه راه کشف سیره است. یه راه کشف سیره اینه که یک شخصی در تمام آیات در چیز در روایات و تواریخ تبخر داشته باشه، انقدر مورد دیده باشه از اینا استکشاف سیره زمان شاعر رو بکنه. ممکنه سیره اصلا ادامه پیدا نکرده باشه. الان متشرعه مثلا حتی متشرعه به حسب ظاهرش یعنی عموم سیره رو در نظر بگیرید میبینید اینا حتی نظر میکنن بدتر از اینم نظر میکنن، یعنی تو محدوده بچه کفه اینم نه، اونی که موهاشو بیرون بذارم دیگه نظر میکنن، یعنی دیگه یه چیزیه که به اخص حتی حالا باز اینو میگن اگر اینجور باشه بچه اشکال میکنن تو محدوده اینکه متشرعه کیا هستن، متشرعه کم شدن، این صحبت هست که متشرعه کم شدن، اما بعضا میگن نه یعنی با توجه به اینکه اینا ازانوهین لاینتهینه اینا از این قبیل حساب میکنن، یعنی متشرعه از این باب نظر میکنن. اما علی حال اتصال سیره یه مسئله است، حتی اگر اتصالم یقین نکنید سیره رو از فضای تاریخ و روایات میتونید استفاده کنید و از اون تاریخ و روایاتی که شما نگاه میکنید از اونجا میبینید که از الظاهر تو ضمن قضایای مختلف در متشرعی که در صدر اسلام بودن اونها هم به صورت زنها نگاه میکردن در حد بچه کفن، این ازش استفاده، یعنی به زن نگاه میکردن که بشناسنش در حدی که بشناسنش، بچه برای همون شناختن بوده دیگه، در حدی که بشناسنش که مثلا فلانی رو دیدم، در این حد سیره قائم بوده، یعنی از اون فضای روایت این استفاده میشه که نظر میکردن. حالا کراهت نظر تو بعضی از موارد یه حرف دیگه از کراهت نظر مال جایی که بعدش اعجاب پیش بیاد، حتی اگر اعجاب هم پیش نیاد لعل بعد در دله بعدی رو میخونید اونا نظرشونه که اگر اعجابی پیش نیاد حتی کراهت هم نظر، اگر شخصی بوده باشه که اصلا هیچ نوع اعجابی هم پیش نیاد نظر بچه کفن جز موارد کراهت هم نیست، انتلزوزن و ریبه نیست، اعجابی هم نبوده باشه اصلا کراهتی نیست، یعنی کلن اون ریبه به تمام معانیش که سلب بشه اعجاب هم نبوده باشه کراهتی هم نداره، یعنی از خود فضای روایات و تاریخ های نهی سیره میشه حساب شاف بشه. این آخرین دلیلی که برای این قول میارن. میرسیم به دلیل بعدی، دلیل بعدی میرسیم به قول بعدی، یعنی قول صاحب جواهر و قولی که منصوب به مشهوره و اون قول حرمته، این نسبت به مشهور دادن. حالا صاحب جواهر نقل میکنن که علامه حلی هم همین قول رو دارن و آخر کار وقتی تمام ادله رو سامنیدون ادله رو همه رو بررسی میکنن صاحب جواهر آخر کار میفهمن من ترک نظر احوت و اقوا، نظر نکردن هم احوت است هم اقوا، نه فقط احوت، هم احوت هم اقوا، این رو دارن که میان بیان میکنن. ادله مفصل ذکر میکنن، اینم حالا ادلهش رو بیان میکنیم. اولین دلیل اطلاق آیه غزه، اولین دلیل اطلاق آیه غزه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، که انشاءالله این خود این آیه دلالت میکنه که باید چشمش رو بپوشونه مؤمن. خب این چشمش رو بپوشونه اگر اطلاقش رو بخواد در نظر بگیرید نسبت به تمام مرد، به تمام بدن مرد، اگر اطلاق ببینی اطلاق این دلیل دلیل خوبیه، اگر ما دلیلی در باره خصوص وجه و کفن نداشتیم اطلاق این آیه به درد میخورد، اما اطلاق خیلی دلیل محکمی نیست تا یه دلیل اومد گفت بچه کفن جایزه اطلاق به هم بخوره، میشه نسبت به سایر بدنه سایر اجساد مرده، یعنی اطلاق دلالتش ظهور اطلاقیه. اطلاق غرض اختصا میکنه که حتی به بچه کفن هم نگاه نکنید، یه دونه روایت شما پیدا بکنید که جایز باشه به بچه کفن نگاه کرد، با همون یه روایت اطلاق میشه تقدیلیست. پس این اطلاق دلیلی که آوردن تمام از اطلاقو داره اما قابل تردیده، پس مقاومت نمیتونه بکنه با بعضی از اون ادله‌ای که در قول اول اومدیم ذکر کردیم. میرسیم به دلیل دوم که ان شاء الله فردا عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.